بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب، بس درباره این روایات خیار تأخیر بود. امروز یه توضیحی درباره فقه الحدیث این روایات، آیا از این روایات چی استفاده میشه؟ توی این روایات خیار تأخیر معمولا گفته بود لا بیع لهو، اگر که مشتری تا 3 روز سمن را آورد، اگر نه لا بیع لهو. آیت الله خویی می‌فرماید که این لا بیع لهو ظاهرش اینه که یعنی بیع باطله، اگر تا 3 روز آورد بیع مال اوست، اگر که نیاورد بیع باطله. ولی مشهور یا اجماع بر اینه که اگر تا 3 روز پول را نیاورد بیع صحیحه، اما خیار فسخ مال بایعه. حالا بحث اینه که این لا بیع لهو آیا معنیش اینه که یعنی بیعی وجود ندارد، بیع باطل است، این معنای این کلمه، یا اینکه لا بیع لهو یعنی بیع لازم نیست، جایزه. توی این هم شکی نیست که ظاهر کلمه همینه که بگوییم نفی حقیقت، یعنی این حدیث داره میگوید که بعد از 3 روز بیع باطل است، نفی حقیقت بیع. کسی که چیزی را میخره اما مبیع را تحویل نمیگیره، سمن را هم تحویل نمیدهد تا 3 روز. اینجا بعد از 3 روز، سلام علیکم، ظاهر روایت اینه که بیعش باطله، ولی مشهور یا اجماع میگوید که بیع درسته، فقط بایع خیار فسخ داره. میخواییم ببینیم کدام یک از اینها از این روایات استفاده میشه. حالا این روایات رو یک بار من میخونم و قرائن داخلی و قرائن خارجی بر معنای روایت رو ذکر میکنم. بعضی مواقع از قرائن داخلی، مثل اینکه این کلمه چجوری خونده بشه یا مراد از کلمه چیست، اینا رو میشه قرائن داخلی. یه مرتبه هم از روایات دیگه کمک میگیریم، این میشه بعد قرائن خارجی. شبیه اینکه این روایاتی که تو نهج البلاغه یا کتاب های دیگر هست درباره اینکه با زنها مشورت نکنید، یا بعضی روایات می فرماید با زن مشورت بکنید و مخالفت کنید، یا مثلا تو بعضی از این روایات می گوید زنها کم عقلا نباق سلوقول. این روایاتی که می‌فرماید شاوروهن و خالفوهن، هر دوتاش امره، صیغه امر ظاهرش اینه که دلالت میکنه بر وجوب، اما اینها همه اینجور موارد از باب امر در مقام توهم حضره، چون مردم خیال میکردن که مشورت با زن جایز نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شاوروهن، این شاوروهن نه یعنی که واجب مشورت با زن، چون میگفتن جایز نیست، امام میفرماید شاوروهن یعنی یجوز المشوره. بعد کسی که مشورت میکند باید به اون مشورت ملتزم باشه. امام میفرماید که و خالفوهن نه یعنی که حتما با زن مخالفت بکنید، در مقام توهم حضره یعنی یجوز المخالفه، یعنی وقتی مشورت کردید واجب نه حرفشو گوش بدید، میتونیدم گوش ندهید. بنابراین اینجور روایات هیچ مشکلی هم درست نمیکنه. اما این روایات خیار تأخیر، اول روایت سومی رو میخونم. روایت سوم جلد 18 وسائل صفحه 22، حدیث 3 از باب 9. عن علی بن یقطین انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض ثمنه. کسی چیزی را فروخت، مشتری که صاحبش باشه قبض نکرده، یعنی مبیع و تحویل نگرفته، ولا یقبض ثمن یعنی پول را هم نداده، یا ولا یقبض ثمن، الان میگم کدام درست. کسی چیزی را خرید، نه جنس و تحویل گرفت نه پولش را داد. قال علیه السلام الاجل بینهما ثلاثه ایام، سه روز صبر میکنن، فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما، اگر که قبض کرد که عیبی نداره و الا بیعی بینشون نیست. حالا همین این محتوا رو، حالا عبارت رو دوباره میخونم ببینید معنای عبارت چیه. اولا تو این حدیث فرمود انقبض بیعه، انقبض بیعه جمله شرطیه است، شرط رو امام آورده، جزاء را هم حذف کرده. اگر مشتری تو این سه روز اومد جنس رو ببره و پولش رو داد، خب اگر اینجوری شد چی؟ اگر که قبض کرد و پول را هم داد، خب چی میشه؟ بگیم بیعش صحیحه یا بگیم بیعش لازمه؟ یعنی فعل شرط و امام آورده، جزا را حذف کرده. بعدم فرموده و الا فلا بیع بینهما. تو اصول یه بحثی بود که جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد. معمولا آقای آخوند و پیروان آقای آخوندم میگن جمله شرطی مفهوم نداره. اینجا الان امام معصوم علیه السلام خودش مفهوم قضیه رو ذکر کرده، ان قبض بیعه و الا، یعنی ان لم یقبض بیعه، مفهوم را هم شرطش را آورده و هم جزائشو. بفرماد که و الا، یعنی و این لم یقبض بیعهو فلا بیع بینهما، فلا بیع بینهما جزائش. پس در واقع دو تا جمله شرطیه داریم، جمله شرطیه منطوق که شرط آمده و جزاء نیامده، جمله مفهوم هم شرط و هم جزاء هر دو ذکر شده. یه مثالی عرض بکنم تا بعد اینو توضیح بدم. تو شرح لمعه یه بحث اینجوری هست، اینکه هی تو اصول فقه فراوان میگن اصل عدم، اصالت العدم، اصل عدم. میشه این اصالت العدم رو اینجور جاها جاری کنیم؟ یه جای شک داریم این کلمه تشدید داره یا نداره، بگیم اصل عدم تشدید. یا مثلا یه کلمه ای نمیدونم مد داره یا مد نداره، بگیم اصل عدم مد. این اصالت العدم فقط تو احکام جاری میشه یا تو این قرائت ها و کلمات و این چیزا هم جاری میشود؟ تو شرح لمعه میگفت که اگر کسی تو نماز گریه کرد، بکا مبطل نماز. اما حالا اختلافه که این حدیث که میگه بکا مبطل نمازه، بکا با مد، که اگر بکا این باشه یعنی گریه با صدا نمازو باطل میکنه، اما اگر که بدون مد باشه بکا یعنی گریه ولو بی صدا نمازو باطل میکند. تو شرح لمعه میگو حالا چون شک داریم این با مد یا بی مد، اصل عدم المد، یعنی این اصل اینه که این کلمه باشه بکا، وقتی بشه بکا گریه بی صدا هم که باشه نماز باطل میکند. خب این تو شرح لمعه یعنی این کارو کرده. حالا ما این حدیثی که خوندیم، ببین این چند تا کلمه داره همین جوریه. علی ابن یقطین میگه سوال کرد از امام هفتم سلام الله علیه، ان رجل یبیع البیع، کسی میفروشد بیع را، این بیع مصدر یعنی مبیع را، کسی میفروشد مبیع را، ولا یقبضه صاحبه، اینجوری بخونیم، یا ولا یقبضه صاحبه. کسی چیزی را میفروشد ولا یقبضه صاحبه، صاحبش قبض نمی کند. یعنی بایه میگه اینو ببر، این که خریدی ببرش که دیگه من ضامن نباشم، اون نمیبره. این معنی حدیث یقبضه به صورت فعل معلوم بخونیم و ثلاثی مجرد، یا این که نه باب افعال بخونیم ولا یقبضه، یعنی لا یقبضه اون بیع را صاحبه، صاحب این بایه یعنی رفیقش یعنی مشتری قبض نمیدهد، یعنی ثمنو نمیده. پس اگر یقبضه بخونیم یعنی مبیع و تحویل نمیگیرد، اگر یقبضه بخونیم یعنی پولو نمیده. این دو احتمال که الان باب افعال یا ثلاثی مجرد. خب بله، ولی یک کلمه که نمیشه دو تا رو، یک کلمه که نمیشه دو تا چیزو. بله خب، نه نمیشه، نه. خب دنبالش میفرماید که ولا یقبض ثمنه، لا یقبض ثمنه، اینجوری بخونیم، یعنی لا یقبض البایع الثمنه، بایع ثمن را قبض نمی کند، یعنی پول نمی گیره. یا اینکه بخونیم ولا یقبض الثمنه، مشتری پول را نمی دهد. یه احتمال دیگه هم هست، بگوییم که ولا یقبضه الثمنه، یه ضمیر هم بگیریم. حالا تو وسایل و شیعه حدیث اینجوری ها، ولا یقبض الثمن یا ولا یقبض الثمن، ولی بگیم که ولا یقبضه یا ولا یقبضه، یه ضمیر هم مقدره. حالا نه اینکه مقدره، اصلا از عبارت افتاده. این تو سوال. و اما کلام امام علیه السلام، بل اگر که مثلا ولا یقبضه که یعنی لا یقبض المشتری هو بایع را الثمنه، بله بله حال میرسن حال میرسن. قال امام علیه السلام فرمود فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام، اجل بینشون سه روزه. فإن قبض بیعه، اگر مشتری قبض کرد مبیع را، اینجوری بخونیم یا بخونیم فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعُهُ، نه بَيِّعَهُ، فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعُهُ. اگر خوندیم فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعَهُ یعنی اگر که قبض کرد مبیعش را، اما اگر بخونیم فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعُهُ، بیع به معنی بایعه، یعنی اگر که بایع پول را گرفت که گرفت، اگر نه بی باطله. فإن قبض بیعه، احتمالم داره که قبضم با تشدید باشه، فإن قبض بیعه یا فإن قبض بیعه. احتمال دیگرم اینه که بگوییم فَإِنْ قَبَّزَهُ بَيِّعُهُ، اینم یه احتمال. خب حالا خب آره دیگه بر نمی کرده، ولی حالا چند جور می شدم. چون فرض ما اینه که تو خیار تأخیر مشتری اینه که خریده، مبیع و نبرده، پولم نیبرده. بعضی مواقع بایع میگه که بابا جنس رو ببر، حالا پولشم بد میاری بد بیار. بعضی مواقع بایع میگه که نه، هر وقت پول آوردی جنس رو ببر. همین احتمالات هست دیگه. خب بینی الان این حدیث رو من چند جور خوندم، آیا حالا ما میتونیم توی این حدیث این کار رو بکنیم، بگیم که خب یه احتمال این بود که بیعهو یا بیعهو، اگه بیع باشه به معنی مبیعه، اگر بیع باشه به معنی بایعه. باز کلمه قبضه یا قبضه میشه همیه اینجاها بگوییم اصل عدم تشدیده، همونجور که توی شرح لومه میگفت اصل عدم مد. و یا این که بله اما اصالت العدم، بله اصل عدم ازل. یا خب درست قواعد تجوید اینا رو حل میکنه، اما اون قواعد تجوید اونها نه رعایتش لازمه و نه اینکه احکام فقهی میشه با اونا به دست آورد. دیدید امام تو طهر البصیره میفرماید که رعایت قواعد تجوید واجب نیست، بلکه خیلی جاها خوبم نیست. یعنی با اونا نمیشه احکام فقهی رو درست کنیم. پس یه بحث اینه که تشدید داریم یا نه. یه بحث دیگر اینه که این قبضهو یا قبضه با ضمیر مفعولی یا بدون ضمیر مفعولی. اگر کسی بگه که خب با یه همین کتابای حدیث رو ببینیم، تو کتاب مثلا الان تو این کتاب تشدید که نگذاشته، ضمیر را هم که نیورده، پس هم باید بخونیم فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَهُ. اگرم یه کلمه ای را شک داشتید ثلاثی مجرده یا مزیده، مثلا مثل این کلمه که اینجوری بود ان الرجل یبیع البیع ولا یقبضه صاحبه یا ولا یقبضه. یقبضه باشه باب افعال است و متعدیه، یقبضه باشه متعدیه اما ثلاثی مجرده. میشه ما یه قاعده اینجوری درست کنیم بگیم که هر وقت یه کلمه رو شک دارید ثلاثی مجرده یا مزید، اصل اینه که ثلاثی مجرد باشه. اگر شک دارید متعدیه یا لازم، اصل اینه که لازم باشه. هر وقت مثلا یک کلمه رو میخواییم به کار ببریم، من بگویم کافیست، یکی میخواد چای بده بگیم کافیه یا بگیم مکفیه، خب ثلاثی مجرد بیاریم یا مزید، خب علی القاعده کافی درسته دیگه، مکفی غلطه. تو عروت الوثقی وقتی بحث میکنه درباره طهارت و نجاست میگه رطوبت مصریه، باید بگیم رطوبت مصری یا باید بگیم رطوبت ساری، سرایت کننده رو بگیم ساری یا بگیم مصری. خب یکی ثلاثی مجرده یکی باب افعاله. میشه یه قاعده اینطوری تو ادبیات درست کرد که همیشه در دوران امر بین لازم و متعدی لازم، بین مزید و مجرد مجرد، بین معلوم و مجهول معلوم، میشه اینجور قاعده درست بکنیم. بله خواهم، این که یعنی اینم نتیجه همین میشه دیگه، نتیجه بله، یعنی این معونه داشتن نداشتن همینه که من عرض کردم. بله اگر کسی بگوید که روات محدثین، باید ببینیم که حدیث رو چجوری خوندند و چجوری نوشتند. اونم جوابش اینه که محدثین به این چیزا دقت نمی کردند. در یه جاهایی دلیل داریم که دقت می کردند که درست چجوری خونده بشود، یا مثلا تو مثل قرائت قرآن مثلا داریم دیگه، تو سوره کهف یه آیه شریفه است که میفرماید لکنه هو الله ربی. این لکنه رو تو همه قرآن هم می‌نویسن لکنه، لکنه می‌نویسن اما لکنه می‌خونن. این اون لکنه ی حروف مشبه هم نیست، این لکنه بوده لکن انا، لکن انا، او همزه انا افتاده، این دوتا نون ادغام میشه میشه لکن نه، انا آخرش الف داره و لذا وقتی میشه لکن نه یا الف هم آخرش داره، پس میشه لکن نام مینویسن اما میخونن لکن نه. خب تو قرآن اینجوری داریم اما تو روایات معلوم نیست اینطوری باشه. این حالا از باب نمونه یکی از این 5-6 تا حدیث رو خوندم، ببینید که این الان چند تا تو قرائتش احتمال‌های مختلف داره و اینا تو معنای این احادیث تأثیر دارد. بله نمیدادن. ببینید هم شیعه هم سنی ها تمام کتاب های حدیثی اصلی را عجما نوشتند، نه عربا. کتب عربی شیعه مؤلفینش فارسند. صحاح سته سنی ها هم همینجور، هیچ کدامش عرب ننوشته، همشون رو فارس نوشته. فارس وقتی عربی بنویسه یا عربی بگوید دیگه بعضش روشنه دیگه، که دیگه بهش نمیشه اعتماد کرد. مضافاً بر این که نوع این احادیث را راویانی هم نقل کردن که اون راوی ها هم عرب نبودند. ما کمتر حدیثی داریم که مال مکه و مدینه باشه. ما شیعه ها نوع احادیثی که داریم مال کوفه است، کوفه هم عرب نبودند، یا مثلا خراسان و اونجاها که دیگه فارس بودن. من لایح ذروه الفقیه رو تو خراسان نوشتن دیگه، و محدثینش هم عجم بودن. نه، ما حتی ببینید وقتی خود راوی میاد خدمت امام میگوید که ربما ابی و شی به 10-11 or 10-12 درهمن، حدیث دیگه. اینکه امام حسن و امام حسین اومدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و عرض کردن که یا بابا قل لمامان توتینا نان، خب یه حدیث دیگه. خب ببینید اینجور عربی با فارسی قاطی بشه دیگه، وقت اینجور دقتار دیگه نمیشه توش کرد. ما چون تو فقه و اصولم الفاظ که برامون مهم نیه، اون محتوا مهمه، اما تو این بحث الان الفاظ مهمه. نه خیر، نه. کلمه مامان از قدیم بوده، این تو حدیث امام مجتبی است دیگه، به فاطمه زهرا میگه مامان. نفهمیدم. بله، خب بله، اصلا این که این سیوطی یا مغنی اینا همین چیزا حالشون بود که هیچ وقت تو کتاب‌های ادبی حدیث نمی آوردند. اینا که حالا میارن دارن اشتباه میکنند. بله، آها، این که کجا تو احادیث این دقت رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون ملاکش اینه. اگر یک حدیثی متواتر لفظی بود یا یک حدیثی کلمات قصار بود یا یک حدیثی راویش نقل به معنا را حرام بدانه، مثل حسن بصری که نقل به معنا را حرام میدونه، یا احادیثی که به عنوان شاهد بر فصاحت و بلاغته، مثل نهج البلاغه، این جور موارد میشه این دقت‌ها رو کرد. جای دیگه نباید این دقت‌ها رو بکنیم. نه، این که عرض کردم و این نتیجهش همون فرمایش آیت الله بروجردیه. آقای بروجردی رضوان الله علیه میفرموده که ما باید کل احادیث یه بابو بخونیم، بعد بگیم مجموع من حیث المجموع چه میگوید، نه اینکه تک تکشو و اینجور رو کلمه به کلمه. نه. خب این حالا از بله خب آره دیگه بله خواندی، ولذا این معاجم را فقط از جهت محتوا اعتماد میکنیم نه از جهت الفاظ. الفاظشون اینا دست بردن کم و زیاد کردن این چیزا، تو خود اصول کافی هست دیگه. یک کسی گفت که ربما اسمع من کل حدیث فازید فیه و انقص، کم و زیادشم میکنم. قال علیه السلام لا بأس، لا بأس. بعدم امام علیه السلام فرمود انما هو و بمنزلت اجلس و اقعد و جع و تعال. این مثل این میمونه که من گفتم که اجلس، شما میگی امام گفت که اقعد، با اینکه اجلس و اقعد معناشو فرق میکنه یا نمیکنه؟ در این حال امام اجازه داده. نه خب این یکی نیست، متعدد اینجور روایات. بله خب این حال یک نمونه ی این روایات. حال به صورت کلی پس دقت های اینجوری توی این احادیث نکنیم. تو تمام این روایات اینطوری بود، اگر تا 3 روز سمن را آورد، خب اگر آورد چی میشه؟ اگر تا 3 روز آورد امام نفرموده که چی میشه، ولی باید اینطوری بگیم دیگه، اگر مشتری تا 3 روز پول رو آورد بایع خیار ندارد. نه اینکه اگر تا 3 روز آورد معامله صحیحه، اگر 3 روز نیاورد صحیح نیست. اگر مشتری چیزی رو خرید تا 3 روز پولشو آورد بایع خیاری ندارد. مفهومش هم اینه که اگر تا 3 روز مشتری پول رو نیاورد، و الا اگر که مشتری پول رو نیاورد بایع خیار داره. پس این لا بیع لهو نمیخواد بگه بیع باطله، بلکه لا بیع لهو یعنی بیع از جهت بایع جایز، مشتری خیاری ندارد. یعنی از جهت مشتری دیگه الزام اجباره. به عبارت دیگر لا بیع لهو ظاهرش اینه که یعنی بیع باطل، و به قرینه هایی که خواهیم گفت این لا بیع لهو نمیتونه به معنی بطلان بیع باشه. این شبیه اینه که میگوید لا ضرره یا لا حرجه، یا جاهای دیگه هم داریم ما ائمه تو جاهای دیگر کلمه لا بیع لهو به کار بردند. مثلا این بحث ما درباره باب 7 و سائل، بحث خیار تأخیر، تو باب 11 اگر کسی مثلا یخ را خرید یا مثلا سبزی خرید، گفت که حالا میرم بعد پولشو بیارم، وقتی هم پولشو آوردم جنسو میبرم، میشه بگیم 3 روز صبر بکنیم یخو؟ خب یا حالا سبزی را بگیم تا 3 روز اون بابای صبر بکنیم که ضرر میکنه، یعنی اونجا ربطی به خیار تأخیر نداره. دا اونجا امام علیه السلام فرموده انجا افی ما بینه و بین لیل بسمن، اگه تا شب پول آورد و الا فلا بیع لهو. یعنی همین تعبیر فلا بیع لهو جاهای دیگه هم به کار رفته. خب حالا هنو که ما نگفتیم این منش چیه، فقط خواستم بگم این تعبیر لا بیع له در جاهای دیگه هم به کار رفته، و اون جاهای دیگر که ائمه علیه السلام لا بیع له رو به کار بردن به معنی بطلان بیع نیست. خب اینجا مثل اونجا. و وقتی ائمه علیهم السلام میگوین لا ضرر، آیا معنیش اینه که یعنی ضرر نیست، یا اینکه اینو میگن مجازه و یه چیزی تقدیر میگیرن؟ خب اینم مثل همونه. لا بیع له معنای حقیقیش اراده نشده، باید مجاز باشه. مجازش هم به اینه که حقیقت ادعایی، حقیقت ادعایی، حقیقت ادعایی، مثل همون لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، لا صلاة الا بطهور، لا ضرر ولا ضرار، امثال اینجور تعبیرها. در حقیقت ادعایی سکاکی میگویند که مصحح میخواییم. نمیشه شما مثلا یه آدمی که دهنش بوی بد میده بگویید که شیر رو دیدم، چون شیرم دهنش بوی بد میده. یه آدمی که خیلی موی زیاد داره بگید که شیر رو دیدم، چون شیرم مو تو بدنش زیاده. شیر مصححش اینه که شجاعت. اگر یه کسی رو میخواید بگید این مثل حاتم طاییه، اگه یه کسی قدش یا شکلش مثل حاتم طاییه، این غلطه که بگیم این مثل حاتم طاییه. شجاعتش یا سخاوتش باید مثل حاتم طایی باشه. پس همیشه مجاز ادعایی مصحح میخواهد، یعنی یه وجهی برای اینکه ما این کلمه رو تو این معنای مجازی به کار ببریم. وقتی شارع میگوید لا بیعه، این لا بیعه یا باید به این معنا باشه که یعنی آثار بیع نیست، جمیع الاثار، همون که شیخ انصاری تو حدیث براعتم میگفتا رفع از جمیع الاثار، یا اینکه باید بگوییم ازهر الاثار، ازهر خواص، ازهر خواص شیر شجاعته، ازهر خواص حاتم طایی سخاوت، یا اینکه بگوییم اگر چند تا آثار بودند که مترتب بودند، یعنی در عرض هم نبودند. اینجا باید بریم سراغ قرینه. در ما نحن فیه میشه بگویم که لا بیع یعنی لا بیع صحیحا، میشه اینجوری بگویم، میشه بگویم لا بیع یعنی لا بیع لازم، پس میشه صحت در تقدیر بگیریم، میشود لزوم در تقدیر بگیریم. اگر آثار چیزی در عرض هم بودند، اینجا میگن جمیع الاثار رو در تقدیر بگیرید. اما اگر آثار طولی اند، اول بیع باید صحیح باشد تا بعد بگیم لازمه یا جایز. پس ببینید الان لازم بودن و جایز بودن در طول صحته، در عرض هم نیست که بیع دو تا اثر داره، یکی صحت یکی لزوم، اینجوری نی، اول باید صحیح باشه، اگر صحیح بود و حالا ببینیم لازمه یا نه در طول هم. در اینجور مواقع قرینه میخواییم. اگر قرینه ای پیدا شد بر این که لا بیعه یعنی لازمن، اگه قرینه بر این داشتیم خیار تأخیر ثابت میشه به الا خیر. حالا فردا انشاءالله یه چند تا قرینه بر این ذکر میکنم که اینجا مراد لا بیعه لازمنه. و صلی الله علی محمد و آله. بل اینا حالا این مصباح الاصول های خویی نگاه کنی، همین لهو رو آورده گفته توی یه روایت گفته لهو، یه روایت گفته بینه هما، بعد اینا رو آی خویی قرینه گرفته برای اینکه اصل بی باطله از لهو و بینه هما. حالا انشاءالله فرد بحث میکنم که نه این قرینه درسته. حقیقت واقعی رو مسلم اینجا نداریم. این که میگوید که لا صلاة لجار المسجد یعنی واقعا نماز نداره یا داره؟ چی؟ نه همون اعمی باشید. الان لا صلاة لجار المسجد یعنی نماز نیست یا نماز هست؟ هست. این نماز واقعا که نمازه، اما شعاره داریم یه نماز نیست. اینجا باید شما یا حملش بکنید بر مجاز یا باید حملش بکنید بر حقیقت ادعای سکاکی، از این دو حال که خارجی نیست. خب اگه لا صلات صحیحه همون مجازه دیگه، مجاز همینه دیگه، یا لا صلات کاملتا مجاز همینه دیگه، خود تقدیری چیزی میگه مجازیه.